المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم في مبحث وجه بيان وجه حجية الإجماع اللطفي والاستدلال لذلك بالنصوص. قلنا النصوص الواردة في المقام يمكن تقسيمها إلى القسمين، وإن لم أرى من استدل بهذه النصوص لإثبات حجية الإجماع اللطفي في الكتب الأصولية، لكن في نفسه هذه النصوص ترتبط بالمقام. الأولى، الطائفة الأولى، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على ضلاله، وفي بعض الروايات: لا تجتمع أمتي على الخطأ، أو قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله: لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلاله. نعم، هذه التعابير الكلية العامة. مفاد هذه النصوص أنه لا يمكن، يعني لم تتعلق ذات الله التشريعية أو التكوينية على اجتماع الأمة على الباطل، على الحكم الباطل، على الحكم المخالف للشرع. فحيث أخبرت هذه النصوص عن هذه الواقعية، يعني تعلق إرادة الله تعالى بعدم اجتماع الأمة على الحكم الباطل، لما استفدنا هذه النقطة من هذه النصوص نستكشف منها أنه إذا اجتمع الفقهاء مثلا على حكم في مسألة وفرع من الفروع الشرعية، فلابد أن يكون الحكم المجمع عليه حكما شرعيا ومورد إمضاء الشارع، وإلا لو كان هذا الحكم دلالة أو باطلا لكان على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الإمام الحجة أن ينبه على فساد ذلك الحكم. لماذا؟ لما استفدنا من هذه النصوص أن الله تعالى تعلقت إرادته التشريعية على عدم اجتماع الأمة على الحكم الفاسد. هذا حاصل ما يستفاد من الطائفة الأولى. وهل يتم هذا التقريب والاستدلال بهذه النصوص؟ قلنا سابقا، أولا هذه النصوص وإن وردت في كتبنا الروائية كالاحتجاج عبال العالي وتحف الأغول، لكن كلها مرسلة ليست رواية في هذه الطائفة حتى واحدة مسندة مرسلة، فهي ضعيفة بالإرسال. نعم، في الاحتجاج ذكر التبرسي في مقدمته أن الروايات التي ذكرها في هذا الكتاب مشهورة بين الأصحاب، لكن قلنا الشهرة التي أشار إليها في مقدمة هذا الكتاب ليست من الشهرة الروائية التي هي الملاك فی حجیت الخبر، بل ولد شهرت الفتوائیه، و انما مقصوده به حسب سیاق کلامهی و مناسبت الحکم و الموضوع فی کلامهی ان مقصوده شهرت تدوین، تدوین هذه الروایات فی کتب الاصحاب المعاصره معه. و علی ای حالن هذا لا یوجب اعتبار هذه النصوص سندن. اما نعم تعاضد انما يتحقق اذا كانت الروايات الشتات المتفرقه او متعدده في مساله واحده متضافره، ما لم يبلغ حد التضافر لا يتحقق التعاضد. اما دلاله نقول اجتماع الامه الوارد في تعابير هذه النصوص كقولي لا تجتمع أمتي ليجمع أمتي، اجمع في هذه النصوص المقصود منها اجتماع جميع الأمة الشامل للإمام المعصوم، وحجية مثل هذا الاجتماع من ضروريات الدين والمذهب، لا أقل يكون من ضروريات مذهب بل ضروريات الدين، لأن اجتماع جميع الأمة بالمعنى الواقعي للكلمة حتى الإمام المعصوم هذا حجة عند الفريقين لا شك ولا ريب. فهذه النصوص تشير إلى ما كان حجيته يكون حجيته من ضروريات الدين، فكأن هذه النصوص تريد وتحاول أن تقول أن الحكم الذي اجتمعت عليه جميع الأمة لا يمكن أن يكون فيه ضلالة ولا فساد ولا بطلان، هذا مفاد هذه النصوص، تخبر عن أمر ضروري للدين بل مذهب. وخارج عن الإجماع المصطلح المبحوث عنه في المقام وهو اجتماع باتفاق خصوص الفقهاء ولو في عصر القدماء بملاك كشفها كشفه عن رأي المعصوم، اجتماع الأمة في هذه النصوص غير الإجماع المصطلح الكاشف عن رأي المعصوم بالملاك الذي يراه الخاص حجة كاشفا عن رأي المعصوم.
إذا قال شخص هذا منصرف إلى اجتماع يعني اجتماع الأمة أو اجتماع العلماء؟
لا لا، كل دعوة الانصراف لابد أن يكون لها من وجه. الانصراف إذا كانت دعواه جزافيه لا نقبله. الانصراف ليس مغولة تثبت بأي دعوة ولو كانت الدعوة جزافيه، لابد أن يكون لها منشأ إما عرفيا أو شرعيا أو روائيا وجها وجيها حتى نلتزم بالانصراف. هذا الانصراف مجرد دعوة لا شاهد لها، بل الشاهد على خلافه، وذلك لأن اجتماع الأمة الاجتماع إذا أضيف إلى الأمة يكون معناه المتفاهم عرفا اجتماع جميع الأمة، وقطعا اجتماع جميع الأمة معناه الحقيقي الواقعي يشتمل الإمام المعصوم. اجتماع جميع الأمة الشامل للمعصوم حجيته من ضروريات الدين فضلا عن المذهب. مضافا إلى ضعف أسناد هذه النصوص، فهذه الطائفة أولا من حيث السند ضعيفة، وثانيا اجتماع الأمة المراد منه أكون ما يكون من قبيل ضروري الدين وخارج عن الإجماع المبعوث عنه في المقام. أما الطائفة الثانية، نصوص متضافرة فيها، نصوص صحيحة عديدة من حيث السند، لا ريب ولا إشكال في حجية سندها، بل مدة تواتر هذه النصوص ليس دعواه جزافية جدا، ممكن أن ندعي أن سندها بالغ حتى تواتر، لكن مدلولها ماذا؟ مفاد هذه الطائفة عبارة عن ماهية قاعدة اللطف، وهي أن إرادة الله تعالى التشريعية تعلقت بعدم اجتماع الفقهاء والعلماء على الحكم الباطل. هذه النصوص تقول إن الله تعالى تعلقت إرادته في كل زمان وفي كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة أن يكون بين الأمة رجلا عالما، بجميع الأحكام، بجميع الأحكام والمسائل والفروع تعلقت إرادته بوجود عالم بجميع الأحكام في كل عصر بين الأمة، حتى ينبه العلماء والفقهاء على زيادة أو نقيصة، يعني إذا اجتمعوا على حكم مثلا كان لا يتضمن الحكم الإلهي أو على حكم زائد ليس في التشريع، هذا من قبيل زيادة وذاك من قبيل نقيصة، يجب، يعني تعلقت إرادة الله التشريعية على وجود عالم بجميع الأحكام في كل عصر حتى ينبه الأمة والفقهاء على كل زيادة ونقيصة في الشرع، فحينئذ نستنتج ونستفيد من هذه النصوص، إذا اجتمع الفقهاء في حكم في مسألة على حكم اجتمع إما جميعهم القدماء والمتأخرين أو خصوص القدماء مثلا بناء على المبنى المختار، فعلى أي حال إذا اجتمع الفقهاء على حكم لابد وأن يكون ذلك الحكم حقا مصابا مطابقا للواقع. لماذا؟ لأنه لو كان باطلا لوجب على ذلك العالم، يعني الإمام المعصوم، لوجب على ذلك العالم بدلالة هذه النصوص ولتعلق إرادة الله تعالى بذلك أن ينبه الفقهاء على فساد رأيهم، بحيث لم يرد منه، يعني من الإمام المعصوم في تلك المسألة رواية تخالف إجماع هؤلاء الفقهاء، فنستكشف أن إجماعهم يكون حجة، الحكم المجمع عليه يكون مطابقا للواقع، وإذا لم يكن مطابقا للواقع وكان فاسدا لكان على الله تعالى أن ينبه الفقهاء على بطلان رأيهم بطريق الإمام الحجة بطريق العالم. هذه النصوص قلنا لا اشکال فی سندها و انما الکلام فی مدلولها. و مدلولها الان کما لاحظتم لیس الا مفاد قاعده لطف. قاعده لطف مفادها هذا. و من هنا نقول ان هذه النصوص كانها تؤكد مضمون قاعده لطف. ولكن مع ذلك اشكل و نوقش في دلاله هذه النصوص بمناقشات من تلك المناقشات ان هذه الطائفه ناظره الى ضروره وجود الامام المعصوم، اصلا لا نظر له الى الاجماع. هذه النصوص تقول لابد من بين الامه وجود امام معصوم يعلم الاحكام فيترتب عليه هذه الفائده التي ذكرناها، ناظره الى ضروره وجود الامام المعصوم، اصلا لا نظر له الى الاجماع. نقول هذا الاشكال والمناقشه غير وارده غير صحيح. لماذا؟ لأن نفس هذه المقولة يعني ضرورة وجود الإمام المعصوم لهذا الداعي ولهذه الحكمة ولهذه الجهة يكفي في إفادة قاعدة اللطف. فهذه المناقشة لا تكون تامة ل الإيراد والإشكال على هذه النصوص في دلالته وعلى مفاد قاعدة اللطف. هناك شبهات تأتي بيانها، يأتي بيانها إن شاء الله. تفسير كلام إن عرض بكنا خدمة شما، خب در بيان وجه حجیت لطفی بودیم، به تقریب عقلی ای رو استدلال کردیم، بیان شد، گذشت. الان کلام در استدلال به نصوص عرض کردم در کتب اصولی به نصوص عموما من ندیدم کسی استدلال بکنه بر حجیت اجماع، ولی اهل سنت به نصوص استدلال کردن بر اجماعی که خودشون قبول دارن، حتی با آیه هم استدلال کردن. قبلا گذشت بیانش، هم آیه هم سنت، کتاب و سنت. و ما هم نصوصی که در منابع خودمون آمده است و لفظ اجماع، اجتماع الامه، اجماع درش هست، یا به نحوی ظهور در مثلا بعضی مبانی اجماع لطفی دارد، مبنای اجماع لطفی که همون قاعده لطف باشد، همون قاعده عقلی لطف باشد دارد، خب اونا رو بیاریم بیان بکنیم، خیلی خوبه، بسیار ضروری هم هست که اصول ما همش فقط کلگی نباشد، به نصوص هم چی باشه آقا؟ مستند باشد. خب طایفه ما فکر میکنیم که اونجا که من مراجعه کردم دو طایفه از نصوص قابلیت استدلال و ارتباط به بحث اجماع ما چی آقا دارن. طایفه اولا طایفه هست که اصلا مستقیم به دلالت مطابقی به اجماع دلالت دارد، مثل همین قول نبی صلی الله علیه وسلم لا تجتمع امتی علی دلاله، لا تجتمع امتی علی الخطأ ولم یکن الله لیجمع امتی علا دلاله. ای آخری معناش این است که هرگز اراده خدا تعلق نگرفته است که راضی بشد، موافق باشد، یا اسبابی رو فراهم بکند که امت اجماع بکنند بر خطا و زلالت. نه، ما کان الله لیجمع امتی علا دلاله. خب این تقریب استدلال چی است آقا؟ این است که خب ما از این نصوص میفهمیم که خدای تعالی اراده تشریعیش تعلق گرفته، بلکه به نحوی هم تکوینی، چون اینکه اذهان این امت و علما منصرف بشد به یک حکم، مستمر بشد و همون حکم رو حکم الله ببینن، این ذهن دخل و تصرف در این ذهن و برگرداندن این ذهن، نقل و انتقال ذهنی، اینا همه امور تکوینی است که قدرت تکوینیش به دست کی است؟ آقا خدای تعالی. ما کان الله لیجمعه یعنی این که خدای تعالی هرگز اراده تکوینی و هم تعلق نگرفته که طوری این اذهان رو اذن تکوینی بدهد، رها بکند که برن همه به سمت باطل در فهم احکام الهی. به این طریق میتونیم این اراده رو تکوینی هم بکنیم. اراده تشریعی هم میشد که خدای تعالی شریعت رو وضع کرده که در هر عصری بالاخره حجتی اراده تشریعی رو قرار گرفت که در هر عصری حجتی بر اون احکامی که وضع کرده چی آقا؟ باشد. بنابراین این اراده تشریعی پروردگار اقتضا میکند که همیشه احکام که مسلمین بر اون اجتماع کردن بلا حجت چی آقا؟ نباشه. حالا حجت یا روایت یا آیت یا خود نفس چی آقا؟ همین اجماع. خب اولاً این تقریب استدلال دیگه، تقریب استدلال این است که حالا اگر چنان چه فقهای اجماع کردن بر این حکمی، خب همه فقهای اجماع بکنن، خب امت هم طبیعت میکنن زینا دیگه، میشد که اتفاق امت دیگه. خب حالا اگر حکم باطلی بود، خدای تعالی در این نصوص فرمود که به اون تنبیه میکرد، فرمود که اصلا اراده او تعلق گرفته که اجتماع بر باطل نشد. خب معلومه که این اجتماع که الان شده حتما باید اون حکم مجمع علیه حکم چی باشه آقا؟ حق باشه. این تقریب شلان میبینید خیلی صاف صوف تمیز به قول معروف که بله خیلی روشن هست. جواب این است که این اجتماع الامه که در این نصوص اومده معنای اون اجتماعی است که حجیت آن از ضروریات دینه. اصلا نمیتونیم اون رو تفسیر بکنیم به این اجماع مصطلحی که محل کلامه. چرا؟ برای اینکه اون دارد اجتماع الامه، اجتماع الامه غیر از اجتماع الفقها هست. توجه فرمودید؟ ولو فی مثلا اصل القدما، اجتماع الامه، ما اگر این لفظ رو معنی حقیقی کلمه بدون مسامحه بدون مجازگویی بگیریم یعنی اجتماع جمیع الامه دیگه. خب جمیع الامه امام معصوم هم داخل اونا چی آقا هست؟ خب شما اجتماع الامه در نظر بگیرید که معنای واقعی کلمه که امام معصوم درش باشد، حجیت چنین اجتماعی آیا از ضروریات دین هست یا نیست؟ هست دیگه. کما اینکه دو تا روایتی قبلا خونده بودیم از امام کاظم علیه السلام هم همین معنای کلام میگم در خود متن روایت اومده بود که معصوم درش هست و این حجت و همه چی به عرض به اصطلاح در حجت عرضه به چنین اجماعی میشه. خب اینو میخواد بگه اون اجتماع امتی که معنای واسعه کلمه که شامل امام معصوم هست و اون حجیتش جای تردید نیست، از ضروریات دین هست. خب اینم داره چین اتفاق میدیگه، میگه ای مسلمین بدانید آگاه باشید نمیشود چیزی را که همه امت برایش اجتماع کردن یه جرجیش پیدا بشد در یه زمانی مثل ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که بگد که زیارت قبور ائمه کفره مثلا، این میشد مخالف با اجماع چی آقا؟ امت. که حتی در زمان خطیبیه علمای اهل سنت او رو حکم به ارتدادش رو دادن و محکوم به زندان کردن و بعدشون هم محمد ابن عبدالوهاب که اولین به اصطلاح البته میگم عالمی از خودش رو به عنوان یکی از علمای اهل تسنن به اصطلاح جا زده در اینا و به عنوان یک عالم سنی اومده حکومت آل سعود رو تشیید کرده، بنیانگذاری کرده با پیوند نحسی که با مؤسس حکومت آل سعود با هم بستن. اون مؤسس آل سعود که حاکم اولین حاکم آل سعود بود در دست در دست این مفتی به معنای مفتی فارسی داد و این حکومت آل سعود رو بر اساس فتوای این مفتی که این ادامه این که حکومت آل سعود مروج وهابیت این از اون محمد ابن عبدالوهاب با عهد و پیمانی که با هم در تأسیس حکومت آل سعود بستن این تدوین شده. اینا ناشی چی شده؟ ناشی از این نظریه ابن تیمیه که این ابن تیمیه اولین خرق اجماع مسلمین رو در تاریخ اسلام کرد و اون عبارت از این که اعلان مشرک بودن کسی که شد رحال میکند میدهد در عتبات عالیات زیارت میکند. حتی قبر نبی را در مدینه النبی کسی از جاهای مختلف بیاد زیارت بکند، سفر ببندد، بار سفر ببندد و زیارت بکند، اینو اینو مشرک دانستن، شرک دانستن، نفس زیارت رو شرک دانستن. خب این چیزیست که لذا علمای اهل سنت، حالا شیعه که به جا خوش محفوظ، التفات میفرمایید چی میگم حواستون باشه، حتی علمای اهل سنت هم ابن تیمیه رو محکوم به ارتداد و چندین سال او را حبس و زندانی کردن. محمد بن عبدالوهاب هم همینجور مدتی در زندان بود، از زندان که بیرون اومد اون کارا رو خودش کرده. اونی که اجماع امت باشد، این روایات میخواد بگه که بدانید و آگاه باشید، حجت است اگر کسی در طول تاریخ غیبت کبرا یا تا قیام قیامت پیدا شد که برای اونچه که همه مسلمین بهش اجماع کردن، امت برایش اجماع کرد، اگر اون چیز دیگری غیر از اونو گفته، بدانید که اون حکم چی است؟ آقا باطله. چرا؟ چون غیر از او، غیر از این مبدع، غیر از او همه امت وقتی که بر حکم اجتماع بکنن، خود همین دلیل است که این هرگز از قبیل زلالت چی آقا؟ نمیتواند باشد. این است که شما میتوانید به دلیل همین اجماعی که خود این متنی که الان من برای شما خوندم در روایات اهل سنت اومده، همه اتفاق کردن بر اعتبار حجت اجماع خودشون استدلال میکنن به همین متن، به همین متن. خب اون وقت به اجماع خودشون انسان استدلال میکند بر چی آقا؟ بر بطلان نظریه وهابیت، بطلان مدرسه ابن تیمیه با اجماع خودشون. اجماع خودشون دلیل بر علیه خودشون میشه. امت
در هر عصری از عصاری هم که علما،
نه جمعی امت من از صدر الى الذیل، این دقت کنید. لذا ابن تیمیه که این حرف رو در آورد، اصلا تا اون زمان کسی از امت، از علمای امت چنین رکن تفبوچی آقا نکرده بود.
من انجام دادم.
خب این میشد مخالف حجیت همون اجماعی که خود اهل سنت چی آقا قبول دارن. هر برهی از تاریخ اسلام کسی پیدا شود حکمی را ابدا کند که تا اون زمان او همه امت بر خلافش بودن، این میشد بدعت گذار، این میشد کسی که ادخار دین فی دین کرده، این کسی است که همین روایتی که خوندیم علیه اوست. لا تجتمع امتی علا ذلاله. ای ابن تیمیه، تو که قبل از تو همه امت بر مشروعیت و استحباب زیارت نبی و ائمه و زراری پیامبر اجتماع کرده بودن، این حکمی که در آوردی برخلاف چی میشه آقا؟ بعد بگذاریم. خب حالا طایفه دوم آقا روایاتی هستن که این طایفه پس الان به اصطلاح از کردیم سندن و دلالتن سندن ضعیفه، چون سه تا کتاب از مصادر روایی ما مصدر این طایفه هست. یک طحف العقول ابن شعبه حرانی، دو دعائم الاسلام نعمان قاضی، سه کتاب احتجاج تبرسی. اون دوتای اول که از مراسیل هستن به قول بعد مؤلفش هم که دعائم باشد به اصطلاح خدشه کرده شیخ انصاری، خاطرت هستید، خاطرتون هستی که گفته فی مؤلفهی و فی تعلیفهی کلامون، هر دور تمریز کرده. البته نه، اون مؤلفش تمریز قبول نداریم، ولی برخی مرسله دیگه. احتجاج هست که احتجاج از کردیم کلش مراسیله، مگر اینکه احتجاج در مقدمه این کتاب گفته که اینا از مشهورات از سنباتی که من آوردم به استثناء روایات امام حسن عسکری علیه السلام، بقیه گفته همه از مشهوراتن. خب این مشهوراتی که ایشون گفته از کردیم سه تا معنا ثبوتا محتمله در کلام تبرسی در مقدمه احتجاج. یک، شهرت روایی، دو شهرت فتوایی، سه شهرت تدوین در کتب حدیث ما، کتب اصحاب ما، اولی و دومی منتفی هستن و سومی ثابت هست. ظاهره
کی میگه که اگر تعمد داشته باشد حرمت ثابته؟ خب نتیجه این میشد بین این دو تا صحیح اخیر که زوجه چه جاهل باشد، چه جاهل باشد، چه تعمد داشته باشد، حرمت ثابت هست. زوجه اگر جاهل باشد حرمت ثابت، منتها کی حرمت ثابته؟ اون زمانی که زوج عالم باشد. این روایت میاد باز این روایت بعدی رو تخصیص میزند. روایت عبدالرحمن، صحیح عبدالرحمن چی گفته بود؟ گفته بود مطلقا اون کسی که جاهل هست در مورد او حرمت ابدی ثابت نیست، چه این جاهل زوج باشد چه این جاهل کی باشد؟ بله؟ زوجه باشد. اما اون صحیحی که خدمت شما خوندیم در خصوص جایی که زوج جاهل هست گفت حرمت ابدی مترتب هست، هست صریحا. پس بنابراین اون صحیحه میاد اطلاق این رو چیکار بکنه آقا؟ بله؟ در فرض دخول بوده. همینطوره، این در فرض دخول بوده که در فرض دخول اگر زوج جاهلم باشد بله فرقی نداره حرمت مترتب هست. در فرض عدم دخول همین روایت صحیح عبدالرحمن محکم هست. من حواسم نبود، حرف درستیه. پس ما اینجا باید نتیجه میگیریم که اگر زوج عالم بود مطلقا مترتب هست، زوجم اگر عالم بود منتها مطلقا مترتب نیست، یعنی حرمت ابدی. زوج اگر عالم بود برای او حرمت ابدی داره. خب همون که در روایات اومده عقد میکنیم لا تحل له ابدا، یعنی برای او حرام هست اگر زوج به اصطلاح عالم بود. بله زوجه اگر متعمد بود، چون تعمد فرض بر علم دیگه، بله دیگه فرض بر علمه،